جناب جعفری،
بله
اشاره فرمودید به اینکه آزادی، استقلال و اینکه زیست در آزادی، باز هم بر این اساس که گروهی معتقدند در آغاز که میخواهند حرکتی رو شروع کنند، اونها هم با همین شعارهایی متشابه با استقلال و آزادی میدن که بسیاریش قابل پذیرش و پسند مردمه. گروه هایی که این چنین وارد عمل میشن کم نیستند، مثلا جاهدین رو داریم، مثل آقای خمینی رو داریم، مثل گروه های دیگه مثل پهلوی طلب ها رو داریم. اینا هم با همین شعارها میان به میدان
بند.
و بعد در کنارش نیروهای واقعی مردمی هستند که تا این مقدار زیادی از این راه رو میدونن و میشناسن و از علاقمندان و عاشقان این راه هستن. حالا با توجه به اینکه در بین صحبت ها جسته و گریخته بهش اشاره شد، میخواستم یک مقداری بیشتر بازش کنی که مردم چگونه میتونند این فواصل و این تفاوت ها رو درک کنند و بشناسند، تا این شناخت باعث تمیز و تشخیص سره از ناسره بشه.
برای اینکه سر و از ناسر تشخیص در هر زمینه مهم است که در هر علم، در هر زمینه، در هر عالم شما باید به اصطلاح ضابطه متناسب با اون عمل رو داشته باشید. اگر این ضوابط رو داشتید، ارزش ها رو شناختید، میتونید سر و از ناسر تشخیص بدید. اگر ارزش ها رو نشناختید، ارزش های دیگر رو یا ارزش های غلبی رو به خود شما میدن و شما نمیتونید تشخیص بدید. مثلا همین آزادی رو استقلال به عنوان انسان، خب ممکنه همین کسانی شما من دادید من تشنه طلب نمیدن مجاهد نمیدن، خب همین کسان میگن نه استقلال طلبی، خب باید به عالمشون نگاه کنید. شما باید نگاه کنید که خود این سازمان در درون چقدر آزادی داره افرادش. وقتی یک سازمان هنوز به قدرت نرسیده، این بس زندان داره، تبعید داره، نمیدونم اعدام داره، سایر مسائل داره، این چجوری میخواد وقتی به قدرت رسید مردم رو آزاد بذاره و آزادی های مردم رو حفظ بکنه؟ وقتی در درون الان وقتی سازمان که الان در این کشور قدرت نداره دست به این قبیل امور میزنه، چجوری میخواد بعد در اونجا به حفظ آزادی ها بپرسه؟ خب معلومه دروغه، از همه ابتداش معلوم دروغه. یا مثلا سلطنت طلبی که منتظره آمریکا بیاد بمباران بکنه و بعد بگه بفرمایید آقا شما اونجا و شما حاکم باشید، خب معلوم از همه الان کلکه. منتها این هم انسان ها غالبا میفهمن، اما چون انسان یه مقدار راحت طلب، یه مقدار هم ما ایرانی ها تنبل هستیم، یه مقدار تنبل هستیم، میخوام سریع به نیمی ندار درستیم و وقتی میخوام به نیمی ندار درستیم فراموش میکنیم هدف رو، برای خودمون توجیه میکنیم مثلا، بله نه اینکه بفهمیم مثلا سلطنت طلب وارسته به امریکاست، نه اینکه نفهمیم با سیاهی رابطه داره، نه اینکه نفهمیم اصل این سلطنت رو پهلوی، هر دو اینها هم پدر رو انگلیسی ها بردن و انگلیسی ها بردن، این اصل تاریخی با اندازه کافی، هم پسر رو آمریکا یک بار در جنگ بین المللی دوم متفقین تصمیم گرفتن حسب کتاب خود محمد رضا شاه، و یک بار هم سیاه کودتا کرد و او رو باز آورد. و اگر 25 سال در واقع اگه بخوایم حرارت بدیم، عامل اصلی حاکم بر ایران آمریکایی بودن. خب حالا میگه ما میخوایم استقلال حفظ کنیم، خب اگر بخواد استقلال حفظ کنه به عنوان مثال اول باید اون روش رو رها کنه، ببینید که رها نکرده، همین که اون روش رو رها نکرده به این معنی که امیدش چشم و چراغش به اینه که غرب چی کار میکنه، آمریکا چی کار میکنه. خب کسی که چشم و چراغش به آمریکا و یا منتظر غرب باشه که اونها بیان براش آزادی رو به ارمغان بیارن، طبیعی که این آزادی رو برای هیچ کسی برقرار ارمغان نمیارن، همینجور که برای افغانستان آزادی آوردن، همینجور که برای به اصطلاح عراق آزادی آوردن. شما اگر نگاه کنید در حداقل 60-70 سال گذشته در هر جای که نقطه آزادی بعد رو آزادی پاشیده شد امریکایی کودتا کردن در اندونزی، در ایران، در شیلی و سایر نقاط دنیا بدون استثنا در تمام جاهایی که واقعا یک حکومت های دموکرات و اسم مستقلی داشتن و کوشش کردن دموکراتی رو، دموکرات منشی رو و استقلال آزادی رو در کشور استفاده کنن امریکایی کودتا کردن و دیکتاتوری رو در مردم حاکم کردن. حالا وقتی که سن باستش بشون به اجاز خود نمی دونیم اینجا اصلا دروغ آشکاره منطقه انسان بعد اینها رو یه مقدار لاله ها روی دستوره نبود روش رو بگذاره و بره به سن و به اون به اون که برسه سنی میتونه به سنی که اونها دارن چی میگن. حتی در یک سخنرانی میشه تشخیص داد اگر خود انسان پیدا به اون کت آزادی باشه. به همین نمیشه که گفتم این خیلی مهمه و الان شاید آزادی طلب و آزادی خواه و آزادی عمل کن اگر بیدی سریع تشخیص میدی که کی تو این خط هست و کی تو این خط نیست. تشخیصش خیلی دشته نیست. اگر از منافع شخصی گروهی دستوری خانوادگی و بعضی مسائل دیگر بگذرد.
به واقع پس میشه گفتش که این ما ایم که باید در اولین گام خودمون رو در اون راستای استقلال و آزادی و به دور از منافع شخصی قرار بدیم.
دقیقاً یه مثال دیگه میزنم. به حدود یک سال دو سال پیش دیدید که یک موجی را افتاده بود به کسانی به عنوان بحث کردن رفراندوم، میخوان رفراندوم بذاریم داد کام سیمیلی رفراندوم. خب اگر این آقایون میخواستن در راه آزادی استقلال رو برنخ و هدف این نبود که خودشون قدرت رو قبضه کنن چه میاد بسترن امریکا بعد امکانات رو استفاده کنن. یک دفعه هست که یک سازمان مثل حزب کنگره خلق حزب یا حزب کنگره خلق آفریقا در طول کنگان مدارسه بسترن موجودیت خودش رو نسبت به داخل کشور و خارج کشور تثبیت میکنه و وقتی به عنوان یک سازمان مشروع و دارای حقوق فردی و اجتماعی تثبیت شد وضعیت این سازمان خود یک سازمان مستقل حالا میتونه از یک جاهایی با یک جاهایی رابطه داشته باشه کمکهایی هم بگیره. ولی وقتی هنوز یک شخص خاصی هنوز نه در داخل جای داره نه افرادی داره نه ساخت برمیگرده به امریکا و به اونها تماس میگیره حالا دستیاری گرفتن یا نگرفتن. ولی من در اطلاعاتی که به همین مورد منتشر شده بود خوندم که اونها یه برد مردار پولش رو به این قضیه به اصطلاح اختصاص دادن و حتی کوشش کردن که سلطنت طلبها اونها رو به هم یه مجاهدین سلطنت طلب اونها رو به هم بیکی کنن. خب این معلوم از پایه باطله. در واقع همه اینا رفتن به برداره در موجودی امریکایی ها که شاید اونها عمل کنن و اینا رو بکنن حاکم نه این که اینا بکنن آزادی استقلال جامعه رو حفظ میکنن. این خیلی چیز روشنیه. من تعجبم اگر کسانی این مسئله به این سادگی رو متوجه نیستن. البته اعتراض من اینه که انسان های فطری متوجه هستن ولی اون کسانی که به دلایل رنده شدن به دلایلی از قدرت حذف شدن چون این جمهوری اسلامی به سر رو حذف کرده اینها وقتی حذف میشن و در اون دل که اون چیزی خواستن میبینن به دست نمیارن یا اون حدی که اونها خواستن بهشون نمیدن اون وقت از بابت این که بیان و اون مقداری که میخوان به دست بیارن برمیگردن و دست به دادن این و یا اون شخص بیگانه میشن. مثلا یک کسان وقتی میخوان فرض به کشوری رو آزاد کنن خود این وقتی بره در داخل یک کشور عامل این کشور باشه چجوری میتونه اون کشور رو آزاد کنه؟ اصلا خود اون کشوری که اینها درش هستن رهبر اون کشور نمیدن که وقتی تو به کشور خودت مسئله کردی چجوری میخواد اون رو دفع کنی؟ خود معلومه به عنوان یک آلت از اون رو برداری میکنن و هر زمانی که اون نتیجه که خواستن از اون آلت گرفتن اون زمان اون آلت رو هم از بین خواهند برد و این در طول تاریخ اتفاق افتاده و چیز جدیدی هم نیست.
بله کامل
فکر کنم این سوال شما روشن شده باشه.
بله بله کامل
بله. باز من میدادم به اون مسئله گفتم که پیغمبر اول 12 نفر بودن، بعد اون 12 نفر به پیغمبر بیعت کردن و پیغمبر در حضور با 6 تا مسئله که شد مرمونها اینها رو فرستاد که برن به تبلیغ بپردازن و سازماندهی بکنن حرکت مردمی که میخوان به این اعتقاد و میخوان به این مرم گرایش پیدا کنن. از بین این 12 نفر اینها رو به اصطلاح اونوزی میگن نقیب انتخاب کردن. نقیب یعنی بازی و دست. به همین علتی که عباسی ها وقتی به حکومت رسیدن گفتن سازمان نقیب نقبا رو به وجود بردن. از طریق این سازمان بود که در اون روز موجود بود اینا برقراری کردن این نوع سازماندهی رو و که بودی رهبر داشت و نقیب هایی یعنی به عنوان افراد رو به عنوان بازی میفرستد در نقاط مختلف و اینا شروع کردن به ایجاد شبکه سازی و جلب جذب افراد و از رهبری هم فرمان دسته میگرفتن و موقع خودش که فراهم میرسید شروع میکردن به یک عملی انجام دادن و به این طریق تونستن عباسی ها با کمک علوی ها ولی امیه رو منحرف بکنن و عباسی ها رو سر کار بیارن.
بله.
بنابراین پیغمبر به این نقیبه میگفت که شما نماینده و کسیل من هستید وقتی میرید در بین قوم و خویش خودتون، یعنی وقتی میرید در بین خانوادتون، در بین دوستانتون، در بین قبایلتون و من هم کسیل شما هستم، نماینده شما هستم در بین قوم خودم. بنابراین با توجه به همین مسائل خیلی ساده که من گفتم معلوم میشه که مهمترین ارکان و تشکیلات که در این تشکیلاتی که کاملا قابل لمس هست یکیش پذیرش مرامه، چون هیچ سازمانی بدون پذیرش مرام عملی نیست، همچنین که در یک سازمان اقتصادی هم بدون پذیرش اون هدف اقتصادی امکان پذیر نیست، یک سازمان نظامی هم بدون پذیرش مرام اون هدف نظامی جمعی امکان پذیر نیست. پس اولش پذیرش مرامه، دومش تعهد نسبت به مرامه. شما وقتی یک مرامی رو پذیرفتی باید تعهد هم نسبت بهش داشته باشی، نمیتونی همین این تعهد رو بپذیری و بعد از اون تعهد خودت رو سر باز بزنی ولی در واقع بازی کنی هم با خودت هم بمیدارم. سوم مشاوره است. میدونی که در داخل سازمان همیشه باید مشاوره برقرار باشه، این تا متناسب با ساختار سازمان وضعیت مشاوره ممکن تغییر پیدا میکنه. این دیگه بستگی به نوع سازمان داره. رهبری و اطاعت از رهبری. رهبری و اطاعت از رهبری نه به این معنا که از بالا دیکته بشه، بلکه به این معنا که افکار، نظریات، به اصطلاح همه از پایین جمع‌بندی بشه، منتقل بشه و اون نظر نهایی باید به پایین منتقل بشه، مقابل اجرا بشه. تصاوی حقوق رهبری و غیر رهبری در سازماندهی که هدفش آزادی استقلاله، همین حقوقی که رهبری داره همین حقوقی هم سایر اعضا دارن. نمیشه گفت که حقوق رهبری ممتازه و اون فعال معاشرت و دیگری از هیچ حقی برخوردار نیست. اگر چنین چیزی به وجود اومد بدونید که این سازمان در اون خط بر خط آزادی استقلال عمل نمیکنه. مسئولیت و مسئول بودن به این معنا که هر کسی برای هر کاری مسئول قرار داد و بعد ازش مسئولیت خواست، نه اینکه کسی رو مسئول کنید بگی سیام اومد برای هر کاری خواستی رو کردی. نه، شما وقتی کسی رو مسئول میکنید در یک زمان مشخص و یا یک مکان مشخص وقتی اون وظیفه رو انجام داد باید به گزارش بدی که این وظیفه رو انجام دادم، این نکات مثبتش بود، این نکات منفیش بود، این هم مشکلاتش بود و این مشکلات رو همیشه اینطور برطرف کرد.
جناب جعفری، این رهبری رو میشه یعنی شورای رهبری هم گفت دیگه.
بله.
به فرد خاص نباشه، میشه شورای رهبری باشه یا
بله. البته من هدفم این نیست که الان نوع خاصی هدفم هم بستم که نوع خاصی رو به اصطلاح تجویز بکنم. اما بستگی به وضعیتی داره در اینکه شورای رهبری هم در هر زمانی میشود شورای رهبری درست کرد، منتظر متناسب با زمان و مکان نمیتونه تفاوتی داشته باشه. اما اینکه این شورای رهبری از حد ویژه برخوردار بشه، اگر چه وجود بگید بدونید که این در جهت دیکتاتوری عمل میکنه. قطعا یه مثال بزنم، باز من دوست کردم برای اینکه مردم ما خودم اعتقاد دارم و اعتقاد دارم این هست که دین اسلام و اصولا ادیان که خداوند وسیله پیامبران شاسته این در جهت آزادی درک انسان ها بوده و اگر میبینید گاهی دین عامل قدرت میشه، این دینیست که وسیله قرار دادن قدرت مدارها و زیر مدارها. در واقع دین باقی نیست، دین آزاده، آزاده نیست، دینی نیست که خداوند برای بشریت عرضه کرده و برای بشریت فرستاده برای آزادی و استقلال و به پیش برده و به پیش راندن اون به سمت دین حالت آزاده، به سمت دین حالت و به سمت عدالت، به سمت آزادی و از این روی مسائل. میدونی که در جنگ دو تا مثال میزنم. یک بار پیغمبر رفته بود با بعضی از این یهودها قراردادی بسته بود که بخشی از محصول خرمای اونجا رو بده به این یهودیها که پیغمبر رو حمایت کنن در مقابل دشمنانش. در وقت میومد بعضی از صحابه رو دیدم، پیغمبر از میشد که من یک چنین کاری کردم، گفتم که آیا این کار وحی بوده که از جانب خدا به تو شده خود کردی؟ پیغمبر گفت نه، این وحی نبود، من خودم اینجور تشخیص دادم و عمل کردم. اونها اون قرارداد گرفتن و پاره کردن، گفتن ما زیر این خدمت خاری نمیدیم که بخشی از محصول خودمون رو به اینها بدیم که اینها از ما دفاع کنن، نه خودمون از خودمون دفاع میکنیم. پیغمبر هم نه خم به ابرو کشید، نه ابرو ترش کرد، نه چیزی کمتر از گرد اونها گفت، هیچ چی نگفت و کارش رو ادامه دادن و رفتن. یه مثال دیگه، در جنگ احد مشورت کردن، موقعی که کفار حمله کردن به مدینه مشورت کردن که چیکار بکنیم که بتونیم دفاع بکنیم. دو دسته شدن، یک دسته گفتن که ما میریم خارج از مدینه میجنگیم، یک دسته گفتن که نه، ما در مدینه میمونیم و در مدینه از خودمون دفاع میکنیم. پیغمبر جز کسانی بود که اعتراض میگفت که ما در مدینه بمونیم و در همین مدینه در شهر خودمون دفاع بکنیم. اونا اکثریت پیدا کردن، بسیار اون کسانی که اعتراضشون بود که ما در مدینه بمونیم و در مدینه بمونیم، این به معنای خدمت خارج نمونیم، خارج از مدینه در احد اونجا سنگندندی میکنیم و در برابر کفار میستیم و اعانت میکنیم. اینها جمع مدینه تصمیم بگیره، پیغمبر هم پذیرفت و رفتن بیرون، شکست هم خوردن. اما پیغمبر نگفت که اگر حرف من رو قبول کرده بودید و پیروز بودیم شدید. البته دستور پیغمبر رو درست اجرا نکردن، اگر دستور پیغمبر رو اجرا میکردن باید شکست نمیخوردن. برای اینکه این مسئله روشن بشه، به لحاظ تاریخی پیغمبر به اینکه سقویه رو مواظبت میکردن دستور بده که هر وضعیتی پیش بیاد شما اونجا رو رها نکنید. در حمله اول کفار شکست خوردن، این کسانی که بالای قله بودن قله رو رها کردن برای اینکه اومده بیان پایین و غنایم جنگی رو جمع کنن، از اون طرف کفاری داره بگذارن و اونها رو اومدن محاصره کردن و تعدادی از مسلمانها شهید شدن و پیغمبر چندین زخم برداشت و حتی وضعیت جوری شد که مدادد در بعضی را فکر میکردن پیغمبر کشته شده. یک وضعیت بسیار بدی روی داد، ولی در حال چند نفر از جمله حضرت علی مثل پروانه اطراف پیغمبر رو گرفتن و از او مواظبت کردن و محاصره رو شکوندن و بالاخره اونها رو کفار رو تارومار کردن. با تمام این وجود پیغمبر هرگز اونها رو کمترین حرفی به اونها نزد، برای اینکه اساس پیغمبر برشور بود، آیه قرآن صحیح و روشن بود و این نمیتونست خلاف صریح آیه قرآن عمل کنه. و هم به حوصه را بر نهم. بعد این یک آیه آیه دیگرم هست که به پیغمبر میگه و به ما رحمت من الله لن تلقن ولی کنت فضلا غلیظا غلیظا فضل من حولک فاعف عنهم و شاورهم فی الامر. در حال میگه در هر امری که به پیغمبر شروع مشاورت کن، حالا اینکه سیستم مشاوره در اون دوران پیغمبر شاید محرم پیش به چه فرمی بود خود متناسب با وضعیت امروز بود. امروز سیستم مشاوره باید متناسب با وضعیت امروز باشه که بر کسان که سازمان به وجود دارن باید سیستم متناسب رو به وجود دارن. منتها این سیستم نباید جوری باشه که یه حد ویژه‌ای برای اون شورا و یا اون کسی که میشه مسئول کل شورا یه حد ویژه وارد باشه که همه چیزی رو توی رتبه کلی از بین ببره. نه، اگر یک چنین چیزی به وجود بیاد این باز یکی از اون علائمی است که این سازمان داره در جهت استبداد و دیکتاتوری به پیش میره. این سازمان و یا تشکیلات وسیله و ابزار رسیدن به هدف لازمه که این نکته هم باز نکته مهمی است. چون سازمان و یا تشکیلات وسیله و ابزار رسیدن به هدف لاجرم بایستی محتوای سازمان و نوع آن متناسب با هدف باشه. اما هر شکلی از سازمان و یا تشکیلاتی که در نظر بگیرید و یا هر مرام اندیشه ای، چون انسان ها که باید با عمل خود این مرام را تحقق بدهشن در اون سازمان باست رو بیمونم و تکرار میکنم، اگر اونها از خودشون بیگانه بشن و یا بیگانه باشن سازمان را نیز از خود بیگانه میکنن و از جمله به همین علت که این ندر پیغمبر فشار آورده به جهات اکبر و اون را مقدم بر هر جهات دیگری میرسته. برای اینکه انسان وقتی خودش آزاد بود این آزادی رو و هدفش آزادی بود و خودش هم آزاد بود این در خط آزادی حرکت میکنه و دیگران را کوشش و میتونه دیگران را هم در آزادی فرا بکنه و در آزاد شدن دیگران هم مؤثر واقع بشه. و اگر انسان خودش از خودش بیگانه باشه خود دیگران هم از خود بیگانه میکنه. این دیگه امکان نیست، امکان نداره که این در خط آزادی عمل کنه. و همین نمات که باز میگه قرآن میگه لا یزر ما بخوانین حتی یزر ما به انفسن، اگر خودت تغییر نکردی ببین که هیچ چطوره نمیتونی تغییر بدی. و این کسانی که میگن که ما بریم در آزاد و استقلال هستیم و خودشون خودش وضعیت خودشون ملابط خودشون اخلاق خودشون که در خود تغییر بدن معلوم که در واقع با خودشون نگاره نیستن و با خودشون راست نمیگنن. بلا برای هدف خاصی این حرف رو میزنن و یا برای تحمیل این حرف ها رو میزنن.
بله
خب بله. یه نکته دیگه رو که میمیزه از ضروره تمام این سازمان هایی که تشکیل شده رو شما مطالعه کنید این به این معنی نبوده که در بطل تولد این سازمان همه چیزها درش مشخص بوده باشه.
بله
یه سری اهداف معلومه که مشخص بوده که خب اگر اونها نداشته هستن دیگه بی‌معنیه. ولی ما بقیه قضایا در حرکتی که انسان در درون اون تشکیلات و در درون اون جمع میکنه به مرور اون کاستی ها رو پر میکنه، نکات مثبت رو تقویت میکنه و اون ضعف ها رو به مرور از بین میبره و اصلا اونها رو میشناسه. چون تا عمل نکنی بسیاری از ضعف ها رو انسان نمیتونه بشناسه و عمل کنه ضعف ها رو میشناسه. بعد این که اگر انسانی که عمل نکرده همیشه این مثلا بهترین آدمه، بعد این که عملی نکرده و در عمل هست که انسان میفهمه که چقدر و تا کجا میتونه درست عمل کنه یا درست عمل کنه. بنابراین نباید از این هم ترسید که وقتی بخوام یک سازمان تشکیل بدم اول باید از 30 تا پیاز روشن بشه. نه، یک سری اهداف هست، یک سری ضابطه هست، یک سری ارزش هست، باید اینها مشخص بشه. اینها که مشخص بود و روشن بود، نابغی رو در حرکتی که انسان میکنه به سمت جلو تکامل میبخشه و مسائلی که پیش میاد حل میکنه. برای اینکه شما وقتی در جریان یک حرکت و یک سازمان به پیش میرید، مرتب در استراتژیتون، در هدف کوتاه مدت و دراز مدتتون مشکلات پیش میاد، شما بعد اون مشکلات رو از جلوتر بردارید تا بتونید به پیش برید. اما در تمام لحظات اون چیزی رو که باید دقت کرد اون هست که اون معیارها، اون ضوابط و اون ارزشها نباید تغییر کنه. برای اینکه به اون ارزشها تغییر کرد، اون اهداف شما هم در نهایت تغییر خواهد کرد. و این وقت اون چیزی حاکم میشود یا مثلا یک مسائلی به کار ببرید که اون مسائل مرایه با هدفه میشه، همون مطلبه نیست که هدف مسئله رو توجیه میکنه. و متاسفانه و در صد هم متاسفانه بعضی از روشن فکران مذهبی ما امروز ما تو ذهنشون الان من یکی بزن دیدم که به این بحث بیده نام نیدارم، چون هدف این نیست که به احترام کسی رو بیادری بشه یا مثلا بی احترامه بشه. اما من دیدم بعضی کسان که معتقد هم هستن به اسلام، وقتی در رابطه به مسائل سیاسی بحث میکنن میگن که the tool justified the end، انگلیسیش میشه این اصلاحه چلو سازمین خواهد وقتی رو توضیح میکنم اصلاحی که در مراحل آزادی و اصطلاحش هیچ که هدف پسی رو توضیح نمیکنه. برای این که هدف توضیح کرد میره بر خط همون رد بکردن قدرت و استبداد و این هیچ شک و شبهی درش نیست از نظر من. البته
کاملا درسته. و بعد که حتما همونطور هم که به واقع درست و صحیح اشاره فرمودی، در روند کار میشه یا فلی پایداری بر اصول وظیفه اصلی اون جمع خواهد.
یه نکته دیگه هم هست که اگر شما بر یک سازمان ندن گذاشتید که متاسفانه این اخلاق بل هم شما وقتی در یک سازمان قدم گذاشتید نباید تنظرم داشته باشید که اون چی که شما بگید همه زیران هم بشید. این هم امکان پذیر نیست. و بعضی ها یک سازمانی رو به وجود میارن برای یک هدف خاصی که دارن، وقتی که میبینن که مجموعه سازمان اون حرف رو نمیپذیره ناگهان رها میکنن سازمان رو. و وقتی میگی چرا رها کرده، میگه اهل بابا این سازمان که هیچ حرفی به گوشش نمیره. سازمان قرار نیست که یک نفر فعال مالشه بگه درش و همچین رو بگه دیگران بگن چشم. سازمان اینه که یک جمعی، یک مجموعه، دو نفر، سه نفر، ده نفر، بیست نفر، هزار نفر، درجه هرچی با هم مسئله رو بحث و بررسی بکنن، هدف رو مشخص بکنن، با هم به پیش برن و مشکلات رو با هم از پیش پا بردارن. نه اینکه یک نفر بشه فعال باشه در اونجا و دیگران بشن عمله و عطله اونها. در این رو من خیلی دیدم و خیلی از جاها دیدم که یک عضوی، یک شخصی وقتی میبینه که دیگه الان این سازمان هرچی میده، مثلا یک هدفی داشته میبینه امکان پذیر نیست، رها میکنه. رها کردن بسیار کار اشتباهیه و بعد انسان در هر جا وارد میشه یا وارد نشه، یا اگر وارد شد کوشش کنه به تصحیح اینجا بپردازه در حدی که امکان پذیره. به همین علتی که بعد از ابتدا که وارد میشه یه مقدار مسئله برای روشن بشه که بعد نگه ای بابا این رو کلا سر من گذاشتن، ای بابا من نمیدونستم. و هزار ای بابا هایی که در روابط ما میدونید وجود داره.
بله.
و همین ای بابا هست که بعد سازمان‌ها رو متوجه میکنه.
کاملا درست. خیلی سپاسگزارم جناب جعفری. من بیش از این مزاحمتون نمیشم و براتون آرزوی تندرستی و شادکامی دارم.
من هم از شما و از همه شنوندگان شما که حوصله به خرج میدم و این حرف ها رو گوش میکنم تشکر دارم و امیدوارم که ذره حداقل این صحبت ها بتونه ذره به این کسانی که اونا رو گوش میکنن راهنمایی و کمک بکنه و یا جزئی از مسائل رو گشایی بکنه. بدونید من این صحبت ها رو میکنم من با که صحبت کردن و وقت مردم رو گرفتن و از بین بردن کار درست و صحیحی نیست. خیلی ممنون و متشکرم.
درود بر شما باد و با صحبت ها و آموخته ها و تجربه هاتون من مطمئنم که میتونه راهگشای بسیاری از هموطنان باشه. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره ضرورت ایجاد تشکیلات و چگونگی آن و همینطور سازماندهی برای دستیابی به استقلال و آزادی توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.